فراگیر هست. قاهر و من آزه و مدمر و من شاقه و مذل و من ناواه و غالب و من آداه. این فقرات همه اشاره به این هست که هر کس که با خدا به دشمنی برخیزه، با خدا کشمکش کنه، در جبروت الهی تنازع کنه، از خدا روی گردان باشه، با خدا از در تخاصم و دشمنی بر بیاد، خدا اینها رو مقهور میکنه، نابود میکنه، ذلیل میکنه، بر اونها پیروز میشه. این از یک طرف. از اون طرفم من توکل علیه کفا و من سأله اعطا و من اقرضه قضا و من شکره جزا. هر کی بر خدا توکل کنه خداوند او رو کفایت میکنه، هر کی از او بخواد عطا میکنه، هر کی به خدا قرض بده خدا قرض او رو ادا میکنه، و هر که شاکر نعمتهای خدا باشه خداوند هم پاداش شکر او رو میده. در فراز پایانی این خطبه یک سری مواعظی هم هست، بعد از اینکه این تقریبا دو سوم این خطبه خطبه توحیدی بود و وصف پروردگار، حالا موعظه حضرت این است که ای بندگان خدا، زنو انفسکم قبل ان توزنو و حاسبوها من قبل ان تحاسبو، پیش از اینکه شما رو به صحنه و عرصه وزن و حساب و ارزیابی بکشن خودتون از خودتون حساب بکشید، قبل از اینکه به زور شما رو بخوان کشان کشان از این دنیا ببرن، خودتون دل و جانتون رو از این دنیا بکنید و ببرید به سرای آخرت. و بدانید که هر کسی که کمک بهش نشه، مورد نصرت و یاری خدا قرار نگیره که از درون پند دهنده و بازدارندهی داشته باشه، پند و نصیحت و حرف دیگران از بیرون خیلی کارساز نیست.
یا رب مرا امروز بیداری عطا کن، از کفر و ناشکری و نادانی رها کن، از هرچه که بر بندگانت میفرستی زهری برای بنده مفلس جدا کن، زهری برای بنده مفلس جدا کن. بخشنده بخشندگان دردم دوا کن، بخشنده بخشندگان دردم دوا کن.
هر کس به دنبال ماندن و زیبا ماندن است، خود و زندگیش را به کسی خواهد سپرد که رحمتش ازلی و ابدی است. تا یه منشور امیر دیگه، در پناه لطف همیشگی حضرت حق باشید. خدا نگهدار.
مرد مردستان توی، مرد مردستان توی، ای اش را آینه دار، ای تنینه گریت روشنگر شبهای تا، چشم خورشید آفریند بی غروب و بی غبار، دم به دم بر ما به تا و دم به دم بر ما به با، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام، بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بی پایان خداوند بر پیامبر مهر و رحمت حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک ایشان. سلام به شما شنوندگان گرامی و ارجمند رادیو معارف، عزیزانی که برنامه زلال تاریخ رو همینک از این رسانه دینی میشنوید. خدا رو شکر میکنیم که بار دیگر در خدمت شما هستیم تا همراه شما مروری کنیم بر حوادث و رخدادهای تاریخی صدر اسلام با تکیه بر مبانی کلامی اهل بیت علیهم السلام و همچون برنامه‌های گذشته بهره‌مند بشیم از سخنان جناب استاد محمد رضا جباری، از کارشناسان و پژوهشگران تاریخ اسلام که در استودیو حضور دارند و مفتخر هستم که در خدمتشون باشم. سلام جناب استاد، خیلی خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی جناب آقای رکنی و شما شنوندگان عزیز برنامه. انشاءالله که همیشه موفق و سربلند و مؤید به تأییدات الهی باشید. خدا رو شاکریم برای این نعمت که مجدداً توفیقی دست داد در خدمت شما و شنوندگان عزیز باشم. انشاءالله
سلامت باشید، بسیار خوشحالیم. ما چند برنامه است که درباره وقایع دوران حکومت عمر ابن الخطاب صحبت میکنیم و خب از رخدادهای فرهنگی و سایر موارد رو پرداختیم و از اون جهت که درباره دوران حکومت عمر ابن الخطاب مطالب مختلفی نقل کردیم، یک عنوان رو حضرت عالی از یکی دو برنامه گذشته آغاز کردید، سرفصلی رو آغاز کردید در خصوص علم عمر ابن الخطاب، مطالبی رو در برنامه گذشته اشاره کردید به اینکه روایاتی که برخی از کتاب‌ها در خصوص علم جناب عمر نقل کردند و اینکه او از عموم صحابه علمش بیشتر بوده و البته پاسخ‌هایی که داده شد مبنی بر اینکه بنابر نص فریقین، یعنی هم شیعه و هم سنی، در روایات مختلف از حضرت رسول صلی الله علیه و آله نقل شده که حضرت فرمودند که علی ابن ابی طالب افضل امت هست از نظر علمی، روایات رو به صورت مفصل در خصوصش صحبت کردیم ولی بحث نیمه تمام موند و قرار شد که در این جلسه باز هم در این باره صحبت بکنیم. در خدمت شما هستیم و بهره میبریم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که اشاره فرمودید در برنامه قبل نکاتی رو در ارتباط با اعلمیت امیرالمؤمنین سلام الله علیه به لحاظ جایگاه علمی در میان صحابه اشاره شد و همه هم بر اساس متون اهل سنت و همه ریزخار خان با کرامت مرحوم علامه امینی در کتاب ارزشمند القدیر هستیم. نمونه هایی را از اون کتاب گزارش کردم، زحمات بر حال بزرگ این مرد الهی. مرحوم علامه امینی در جلد ششم القدیر صفحه 193 میپردازد به حدیث صدونی قبلا تفقدونی. در برنامه قبل به حدیث انا مدینه تالمعلیم بابها و مستنداتش و راویانش که نزدیک 143 مورد از متون اهل سنتشون نقل کردند و وجهت سندی هم صحت حدیث رو بررسی کردند. در جلد شاید که ششم صفحه 193 بعد از اینکه سخن برخی از متعصبین رو در ارتباط با جایگاه علمی خلفا ذکر میکند،
بله،
میفرماید که وشتانه بین هذا القائل و بین من لم یزل یعرض نفسه لعویسات المسائل و مشکلات العلوم. چقدر تفاوت از فرق هست میان سخن این قائل درباره خلفا به کسی که یعنی امیرالمؤمنینی که همیشه جانش رو و خودش رو در معرض مشکلات علمی و مسائل قرار میداد و حل میکرد اونها رو و میفرمود سلونی قبل ان لا تسالونی ولن تسالو بعدی مثلی. این ادعا رو امیرالمؤمنین سلام الله علیه مطرح میکرد که از من بپرسید قبل از این که موفق نشید از من بپرسید و بعد از من از کسی مانند من نمیتونید سوال بکنید و نخواهید پرسید، که این رو از مستدرک حاکم جلد 2 صفحه 466 نقل میکند و میفرماید که صححه هو و ذهبی، هم ذهبی و هم حاکم این حدیث رو صحیح دانستند. سلونی قبلا لا تسالونی، یا تعبیرات دیگری که بعد
سلونی
قبل ان لا تسالونی یا قبل ان تفقدونی این آمده.
بله.
و یه مثلا ابن کثیر در تفسیرش جلد 4 صفحه 231 این جمله امیرالمومنین سلام الله علیه و لا تسالونی عن آیه فی کتاب الله تعالی ولا سنه عن رسول الله صلی الله علیه و آله الا انبعتکم بذلک. این ادعا رو که حضرت فرمود که شما از آیه ای از کتاب خدا از من نخواهید پرسید یا چیزی راجع به سنت پیامبر جز این که من به شما در اون باره خبر میدم. یا این جمله که ابو عمر در جامع و بیان العلم جلد 1 صفحه 114، محب طبری در ریاض النظره جلد 2 صفحه 198 و تاریخ الخلفای سیوطی اتقان سیوطی و منابع متعدد دیگر نقل کردن سلونی والله لا تسالون عن شيء يكون الى يوم القيامه الا اخبرتكم، از من بپرسید قسم به خدا تا مسائل تا قیامت رو چیزی در اون باره از من نمیپرسید مگر اینکه من به شما خبر میدم. و سلونی عن کتاب الله، از کتاب خدا از من بپرسید. فوالله ما من آیه الا وانا اعلم، هیچ آیه اینی جز این که من میدانم. اب لیل نظرت ام به نهار، شب نازل شده روز نازل شده. فی سهل ام فی جبل، آیه در کوهستان نازل شده یا در بیابان نازل شده. جزئیات نزول آیات رو و تفسیر آیات رو من برای شما خواهم گفت. و یا مثلا می فرمود که الا رجلون یسأل فینتفع و ینفع جلساءه، کسی هست بیاد از من سوال بکند و نفع ببرد و به هم نشینانش نفع برساند. یعنی واقعا کی میتونه چنین ادعایی رو بکنه؟ در به در دنبال سوال کننده باشد، دنبال جاهل باشه که جهلش رو تبدیل به علم بکند.
بله.
یا فرمود والله ما نزلت آیتون الا وقد علمت فیما انزلت، هیچ آیه نازل نشد جز این که من میدانم که درباره چه چیزی نازل شده و عین انزلت، چه زمانی در چه مکانی نازل شده. ان ربی وهب لی قلبا عقولا و لسانا سؤلا، خدای من به من یک قلب عاقل عقول پر عقل دانا عطا کرده و زبان سوال کننده، یعنی من از پیامبر سوال کردم و پیامبر این علوم رو به من عطا کرد. یا روایت معروف سلونی قبل ان تفقدونی سلونی ان کتاب الله و ما من آیت الا و انا اعلم حیث انزلت به حضیز جبل او سهل عرض، و سلونی ان الفتن فما من فتنه الا وقد علمت به اصطلاح من کسبها و من یقتل فیها، از فتنه ها از من بپرسید، هیچ فتنه نیست که من میدانم این چه کسی این فتنه رو به پا میکنه، چه کسی در اون فتنه کشته میشه. و خب روایاتی که در برخی از الملاحم و الفتن، متون ملاحم و فتن هم شیعه نقل شده هم اهل سنت نقل شده، از درباره حوادث عصر خودش، قبل از خودش، حوادث بعد از خودش، حتی روایاتی که امروز خود اهل سنت تطبیق بر جریان داعش و تکفیری ها و اینها میکنن که از امیرالمومنین اوصافشون نقل شده که علمای اهل سنت دیدم که بعضشون روایات رو میخونن تطبیق بر هم جریان میکنن، اینها تو ملاحم و فتن از امیرالمومنین نقل شده. به هر حال این روایات مربوط به سلون قبلا تفقدونی رو که خب فراوان هست در متون اهل سنت، متون شیعه، و امیرالمومنین می فرمود که از من سوال بکنید و بعد از من کسی این ادعا رو نمی کنه الا اینکه اون کذاب هست، دروغگو هست، رسوا خواهد شد، مفتزه خواهد شد. این تعبیر من هست، رسوا و مفتزه میشم، و کذاب در روایت امیرالمؤمنین آمده. و جالب این است که در تاریخ می خوانیم کسانی انگار خیلی جوگیر شدن گاهی به چنین ادعایی رو مطرح کردن،
خواستن بپرسن اتفاقا، خب
بله، سلونی رو تو منبر یا مطرح کردند و بعد رسوا شدن. نمونه های رو مرحوم علامه امینی در همین جلد ششم القدیر صفحه 195 آورده، حدود 6 مورد رو ایشون ذکر میکنه.
بله.
یک نمونه هم جریان مربوط به ابن جوزی هست. شاید که حالا ابن جوزی رو حالا من تو منهاج البراءه فی شرح نهج البلاغه مرحوم حبیب الله خویی دیدم، جلد هفتم صفحه 74 در اونجا نقل میکنه و عرض کنم که و نمونه های نمونه باز مرحوم محدث قمی شد که در همین پاورقی منتهی آمال در ذیل همین بحث فضائل امیرالمؤمنین و اشاره به این روایت سالونی قبلا تفقدونی نمونه اونجا بوده. جریان مربوط ابن جوزی، گویا همون عبدالرحمن ابن جوزی، جد مادری سبت دیگه، سبت صاحب تذکرت الخواص، نوه دختری عبدالرحمن ابن جوزی هست که او ظاهرا روی منبر شاید که این رو مطرح میکنه که سالونی قبلا تفقدونی، این رو مطرح میکنه و از پای منبر کسی سوال میکند که از کنم که در متون تاریخی آمده که امیرالمؤمنین سلام الله علیه، زنی سوال میکنه که امیرالمؤمنین سلام الله علیه که از مدینه به مدائن رفتن برای دفن سلمان، ایشون در مدینه بودند و عثمان رو مردم به قتل رساندند. طبق تصریح آقای طبری در تاریخش تا 3 روز جنازه عثمان رو اجازه دفن ندادند. این طبری نقل کرده اینو. بله. و از بس که غضبناک بر رفتار و عملکرد عثمان بودند و بعدم حتی دارد در تاریخش که اومدن خانواده عثمان سراغ امیرالمؤمنون حضرت واسطه قرار بدن. حالا اینا اون خانم نگفته به آقای ابن جوزی و تو تاریخ طبری هست.
خب.
و حضرت واسطه شد به نحوی با مردم
که اجازه بدن جنازه عثمان
دفن بشه. بعدش هم که میگه حسن دفن کن، شبانه روی یک تخته گذاشتند و بردند در حش کوکب، اون به اصطلاح باقی یا قبرستان که مربوط به یهود بود، اونجا دفن کردن که معاویه بعدن اون رو ملحق به بقیه کرد. عرض کنم که سوال اینطور میکنه اون خانم ازش که علیی که عرض که رفت تا مدائن برای دفن برها جناب سلمان، ایشون در مدینه بود تا 2-3 روز جنازه عثمان دفن نمیشد، یا عثمان بر حال خطا کار بود که مردم اجازه دفن اون نمیدن، یا علی.
آها خب
علی برای دفن سلمان تا اونجا میره
ولی برای
میره، اما برای عثمان چی؟ چرا تا 3 روز اقدامی نکرد؟ بعد این در جواب میمونه، چون میمونه که بگه علی خطا کار بحثه یا عثمان بحثه دیگه، در هر دو بر حال محصول براش وجود داشت. بعد میپرسه که این زن تو الان از منزل آمده بیرون با اذن شوهرت آمدی یا بی اذن شوهرت؟ اگر بی اذن شوهر آمدی که به هر حال خودت، لعنت خدا بر خودت، اگر با اذن اومدی که لعنت خدا بر شوهرت که تو رو جذب بیه در لای مردا این چنین سوالی رو از من بکنی. اون زن فوری سوال میکند که عایشه که رفت برای جنگ جمل با اذن پیامبر بود یا بی اذن پیامبر؟ با اینکه پیامبر اکرم هم قبلا نهی کرده بود از این گونه خود،
عملا توی مخمصه دیگه میندازه
انداختش و خلاصه این شد و موند در منبر و مردم فهمیدن که این عاجز شد و همونجا رسوا شد.
ممنونیم از شما. فاصله کوتاه بگیریم و سعی کننده محترم برنامه باز میگردیم. ان شاءالله در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود.
جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
برنامه زلال تاریخ همینک از رادیو معارف تقدیم شما شنوندگان گرامی میشه. ممنونیم از اینکه همراهی میفرمایید. موضوعی رو جناب استاد جباری در 2 برنامه اخیر درباره‌اش صحبت میکنن و اون هم علم جناب عمر هست که درباره‌اش صحبت کردیم و مواردی از تاریخ رو جناب استاد جباری بهش اشاره کردند و انشاءالله این گفتگو رو ادامه خواهیم داد. حالا حتما سفارش میکنم شنوندگان گرامی که 1-2 برنامه گذشته ما رو نشنیدن، حتما به پایگاه اینترنتی ایران صدا مراجعه بکنن، برنامه ما رو بشنون که انشالله اون چه که در این برنامه تقدیمتون میشه بسیار بسیار مورد توجهتون قرار بگیره انشالله، و البته در جریان موضوعات گذشته قرار بگیرید و انشالله مباحث این برنامه هم مورد توجهتون قرار بگیره. جناب استاد جباری در خدمت شما هستیم و ادامه یه صحبت رو میشتیم.
خواهش میکنم. چند مورد دیگر رو همونطور که عرض کردم مرحوم علامه امینی در جلد ششم القدیر صفحه 195 آورده، از جمله ابراهیم ابن هشام ابن اسماعیل ابن هشام ابن ولید ابن مغیره مخزومی قرشی، خب پیداست از نسل همون ولید ابن مغیره معروف برحال مشرک رأس المشرکین در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله، این در زمان هشام ابن عبدالملک والی مکه و مدینه بوده، میگه در سال 107 حج به ناسنت در سال 107 و خطب به منا، در منا خود بخون در ایام حج در سال 107 ایام هشام ابن عبدالملک. بعد گفت سلونی فانا ابن الوحید لا تسألو احدا اعلم منی، از من بپرسید که از عالم تر از من از هیچ کس پیدا نمیکنید که از او سوال بکنید. و فقام الیه رجل من اهل العراق، کسی از اهل عراق بلند شد و فسأله عن الاضحیه واجبتون هی، از راجب قربانی پرسید که آیا واجب است یا نه، خیلی سوال سختی هم نبوده.
بل.
فما درا ای شیء، یعنی نفهمید چی بگه، گاهی خداوند عاجز میکنه فرد این چنین و سوال ساده ای رو میگه نتونست پاسخ بده، چی بگه، فنزل عن المنبر، از منبر اومد پایین و بدون اینکه بتونه پاسخ این رو بده. مورد دیگر تاریخ خطیب بغدادی نقل میکنه جلد 13 صفحه 163 راجع به مقاتل ابن سلیمان که خب روایات تفسیری از اون نقل شده، فرد متعصبی هم بوده، ضد شیعه بوده و اینها، میگه او هم این ادعار من سلونی اما دون العرش، از هر چی که پایین تر از عرش از من سوال کنید. یه فقال له رجل، کسی بلند شد گفت که آدم حین حجه من حلق رأسه، حضرت آدم وقتی حج انجام داد چه کسی سر آدم رو تراشید. فقال له لیس هذا من عملکم، اینی که پرسیدی از جانب خودت نبود، ولیکن نلا اراد ان یبتلینی به ما اعجبتنی نفسی، من چون دوچار عجب شدم خدا خواست من رو رسوا کنه و مبتلا کنه به این سوال تو، خودش اقرار کرد به مسئله. و همطور باز روایت دیگر راجب مقاتل ابن سلیمان هست که گفتند که این رو یه روزی مطرح که سلون اما دون العرش، یه کسی گفت که یا ابوالحسن ارعیت الذره اب النمل امعاءها فی مقدمها او مؤخرها، این مورچه آیا این امعاءش مثلا شکمش قسمت جلوی بدنش یا پشت بدنشه. فبقی شیخ لا یدری ما یقول له، ندونست چی پاسخ بده. سفیان ابن عیینه میگه فظننت انها عقوبتون عقب بها، گمان میکنم یک عقوبت بود که خداوند خواست بهش بده به خاطر این ادعای باطلی که مطرح کرد. و عرض کنم که یک مورد بازیشون نقل میکند از عبیدالله ابن محمد ابن هارون که میگه از شافعی شنیدم در مکه، سمعت شافعی به مکه که یقون سلونی اما شئتو احدثکم من کتاب الله و سنت نبیه، شافعی در مکه ادعا کرد از اون هرچی که میخواید از من سوال بکنید درباره کتاب خدا و سنت پیامبر. فقیل یا ابا عبدالله، سوال شد ازش که ما تقول فی محرم قتل زنبورن، درباره یک محرمی که زنبوری رو کشته نظرت چیه؟ قال و ما آتاکم الرسول فخذوه، نتونست پاسخ بده، گفت این آیه رو خوند در پاسخ. و نمونه های دیگری که یک دو نمونه
در واقع ارجاع داد به دستورهای پیامبر، یعنی به احکام خودتون مراجعه کنید.
دیگه آتاکم رسول فخذوه. از کنم که مرحوم محدث قومی در منتهی الآمال جلد یک زیل همون بحثی که عرض کردم راجع به فضائل امیرالمؤمنین که سلون قبلا تفقدونه، فرمود و فرمود لا یقولها بعدی الا مدعن کذاب، این در بهار جلد 10 صفحه 126 این جمله آمده.
بله.
که بعد از من کسی این ادعا نمی کنه مگر اینکه مدعی کذاب هست. این رو الان دیدم یادم افتاد اون جمله حضرت که انا صدیق الاکبر لا یقولها بعدی الا فهو کذاب، اونجا هم شبیه دارد که من صدیق اکبر هستم و بعد از من کسی ادعا نمیکنه. این بعدی یعنی غیری، غیر از من کسی ادعا رو نمیکنه مگر اینکه دروغگو. حالا شاید توفیق باشه تو برنامه بعد اشاره به همین لقب صدیق، هم لقب فاروق که لقب های مختص امیرالمؤمنین بود. بعد ایشون در پاورقی نمونه ای رو ذکر میکند از همین موارد که اشاره شد، مثل ابن جوزی رو اشاره بهش میکنه، جریان مقاتل ابن سلیمان رو هم ایشون ذکر میکند و جریان واعظی رو در زمان الناصر لدین الله عباسی،
بله،
که میگه واعظ مشهوری به رجال حدیث بود، در پای منبر او از عارف و عامی مردم بغداد خلقی کثیر جمع میگشت و او حکمای متعلهین و طلبه علوم عقلیه و اهل کلام را دشمن میداشت و از همه افزون مردم شیعی را بد میگفت. بزرگان شیعه با هم قرار دادند که مردی را بگمارند گاهی که واعظ خیشتن را بر سر منبر می ستاید و شیعیان را بدگویی می نماید، از معضلات مسائل و مشکلات مطالب از وی پرسش کنند و او را شرمنده و در میان مردم رسوا نماید. از میانه مردم مردی به نام احمد ابن عبدالعزیز را اختیار نمودند که مرد شیعی بود و از علم کلام و معلومات معتزله و مسائل ادبیه بهره وافی داشت. یک روز که واعظ بر سر منبر قرار داشت و مردم بسیار نیز جمع بودند، واعظ آغاز سخن به ذکر صفات قادر ذوالمنن نمود. در اثنای وعظ او احمد ابن عبدالعزیز برخاست و از مسائل عقلیه چیزی چند به قانون متکلمین از معتزله پرسش نمود و جواب هیچ یک را واعظ نتوانست بگوید. لاجرم به طریق محاجه و جدل کلمات خطابه و الفاظ مسجع و مقفا سخنی چند بر هم می بافت و می پرداخت. در پایان کار این کلمات بگفت: عین المعتزله حولون و اصواتی فی مسامعهم تبولون و کلامی فی افعدتهم نصولون، یا من بالاعتزال وی حککم تحوم و تجول حول من لا یدرکه العقول، کم اقول کم اقول خلو هذا الفضول. ترجمه‌اش هم ایشون میارد که چشم‌های معتزله دوبین احول است و بانگ من در گوشه ایشان مانند طبل بی اثر است و سخنان من در دل‌های ایشان مانند پیکان کار می‌کند. ای کسی که بر قانون اعتزال می‌روی، وای بر تو، چقدر دور میزنی و جولان میکنی حول کسی که عقلا از درک او عاجزند و چند در تفهیم آن همی گویی. من میگویم، من میگویم، دست از این فضولی ها بردارید. این جملات هم تو به سجع گفت و میگه وقتی که مردم این سخنان رو مسجع رو ازش شنیدن، خیلی سر صدا کردند و هر شاید که مجلس مدار به هم ریخت و تشویق کردن این واعظ رو و اینم شاد و طربناک شد و شروع کرد به شطاحی و کررتن بعد کرره همی گفت سلونی قبلا تفقدونی، سلونی قبلا تفقدونی. این احمد ابن عبدالعزیز از رو نرفت به تعبیری، دید که این خلاصه افتاد تو این وادی، دوباره برخاست و گفت که ای شیخ، این چه سخن است که همی میگویی؟ هیچ کس به این کلمه تنطق نکرده است مگر علی ابن ابی طالب و تمام خبر معلوم است و از ذکر تمام خبر این سخن را اراده کرد که آن حضرت هم لا یقولها بعد الا مدعن کذاب. چرا همش نمیخونی؟ حضرت اینو دنبالش فرمود. میگه واعظ هنوز طربناک بود و در پاسخ احمد همی خواست که بنماید که من علم رجال را نیز به کمال دانم. گفت کدام علی ابن ابی طالب؟ آیا علی ابن ابی طالب ابن مبارک نیشابوری را گویی یا علی ابن ابی طالب ابن اسحاق مروزی یا ابی عثمان غیروانی یا ابی سلیمان رازی؟ 7 یا 8 علی ابن ابی طالب از روات احادیث شمار کرد. این وقت احمد ابن العزیز برخاست و 2 تن دیگر نیز از یمین و یسار به حمایت احمد برخواستند و دل به مرگ نهادند. پس احمد گفت ای شیخ آهسته باش، گوینده این سخن علی ابن ابی طالب شوهر حضرت فاطمه سیدت نساء عالمیان است. اگر هنوز نمیشناسی روشنتر بگویم، صاحب این قول آن کس است که وقتی محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله در میان اصحاب عقد برادری ببست، او را برادر خیش خواند، مسجل فرمود که علی نظیر من است، آیا مکانت و منزلت او را هیچ نشنیدی و مقام رفیع و محل منی او را هیچ ندانستی؟ میگه واعظ خواست این احمد ابن عزیز را جواب بگه، دیگری از یمین برخاست و گفت ای شیخ ساکت باش، در اسامی مردم محمد ابن عبدالله بسیار است، لکن آن کس دیگر است که خداوند در شأن او فرمود ما ظل صاحبکم و ما غوا و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. و همچنان علی ابن ابی طالب در میان اسامی بسیار است، لکن آن کس